اشوهت المفهومیه، بریم سراغ شبه مفهومیه. گفتیم که خدمتتون آقای مظفر برای شبه مفهومیه دو تا مثال زده. میفرمایند که شبه مفهومیه رو ما میتونیم یه تقسیم درش داشته باشیم، انشاءالله در شبه مصداقی هم یه چیز به همین شکل ممکنه پیدا کنیم. شبه مفهومیه که گفتیم دیگه خود مفهوم اشکال داره، مفهوم خاص، مفهوم مخصص مشکل داره، لذا ما احراز میکنیم یه چیزی از تحت عام خارج شد، اما چون در مفهومش گیر داریم مصداقشو گیر میکنیم. همینجا البته عرض کردیم که آقا ممکنه بعدن ما از توی خاص یه قدر متیقنی در بیاریم، اما این قدر متیقن مسئلتون ظهوری که گردن متکلم بذاریم، الان باید ببینیم چی میشه. مسئلتون اخرى حواسمون رو باید به این دوتا مقدمه بدیم که من سیاسه پیش اینا رو جا انداختم. حالا بریم جلو. میفهمن که شبه مفهومیه بعضی وقتا بین اقل و اکثره، یه دوران بین اقل و اکثری داره، یعنی خاص مفهومش مجمله، یه متیقن توشه، اما چون ما محدودش رو بلد نیستیم نسبت به اکثر شک داریم. گاهی اوقات دوران بین متباینه اینه، خاص یا معناش اینه یا معناش اینه. دوتا مثال ببینید، دوتا مثال شبه مفهومیه. کل ما انطاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه، که شک کردیم تغییر حسی یا اعم از حسی و تقدیری، میشه اقل و اکثر. یه اقلی شک کردیم که یا حسی فقط یا اعم از حسی و تقدیر، پس قدر متیقن چیه؟ حسی. چون یا حسی یا اعم از حسی و تقدیر، پس حسی تو دوتاش هست، تو اکثر شک داریم، پس گاهی اوقات دوران بین اقل و اکثر، گاهی اوقات بین متباینه اینه. مثال بعدیش چی بود؟ احسن الظن الا به خالد، خالد ابن فلان یا خالد ابن فلان، یا اینه یا اونه، دیگه قدر جامع بین این دوتا وجود نداره. چرا این تفکیک رو دارن میکنن؟ به خاطر همون عرض سابقمون که ما یه جاهایی در خاص قدر متیقن داریم، یه جاهایی قدر متیقن نداریم. این تفکیک برای درست کردن همون مسئله است. چی میفرماین؟ خب پس آقا چی شد؟ ما الان با تقسیم سومی مواجه شدیم. دیروز دو تا تقسیم یاد گرفتیم، مخصص یا متصل یا منفصل. جهت تقسیم چی بود؟ متصل یا منفصل. جهت تقسیم ظهور اولیه، پا میگیر یا پا نمیگیره، یه تقسیم بله. شبه یا مفهومی است یا مصداقیه به حسب موتن اجمال، موتن اجمال مفهومه یا مفهوم واضحه تو مصداقه. حالا داریم میگیم یا اقل و اکثر یا متباینن. اقل و اکثر قدر متیقن داره، متباینن قدر متیقن نداره. خب حالا ببینو چی جواب میدم. میفرماین که آقا اگر مخصص متصل باشه، حالا ما تفکیک کنیم با متصل و منفصل بیاییم جلو. چرا با متصل و منفصل میایم جلو؟ چون میخوایم ظهور رو معلوم کنیم. در متصل و منفصل ملاک چی بود؟
متفاوت
بود از حیث ظهور. حالا میفرمایند که در متصل قانون چی بود؟ این بود که ما ظهور اولیه ای هم در عام نداریم، کل جمله واحده، جمله که تمام میشه هم عام توش وجود داره هم مخصصش توش وجود داره، لذا کلش رو هم یه ظهور داره. درست شد؟ خب آقای مظفر میگن که آقا تو این فضا لا فرقه بین متباینه این و اقل و اکثر، لا فرقه. چرا لا فرقه؟ چون جمله در عام ظهور اولیه نداره، در مخصص منفصل تو عام ظهور اولیه داریم، بعد مخصص میاد، بعد ببینیم مخصص چیکار میخواد بکنه، باید بحثی سرش بکنیم. یبقا مجال لجریان اصالت العموم ابتداء، بعد که مخصص میاد حالا میخواییم یه بحثی بکنیم. زعیات باشه قبلا توضیح میدادیم که منفصل تا نیومده مخصصش، اقلا حکم به تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیه میکنن، اصالت العموم جاری میکنن، اما نه در مخصص متصل ما این قانون رو نداریم، هیچ ظهور اولیه ای وجود نداره. جمله وقتی تمام میشه که مخصص هم توشه، مخصص هم مجمله، اجماله ای همون یه ظهور ما رو خراب میکنه. اونجا دو ظهور داریم، دو مرتبه داریم. چون دو مرتبه داریم اجمال ممکنه در بعضی از فروض ظهور اول ما رو خراب نکنه، اما نه اینجا ما یه ظهور بیشتر نداریم، تو همون یه ظهور مخصص ما هم خابیده، اونم مجمله، میزنه همشو خراب میکنه. لذا چه متباینه، چه اقل و اکثر، چه هر شیء دیگری، مخصص وقتی مجمل شد چون ما یه ظهور بیشتر نداریم، چون یه ظهور بیشتر نداریم میزنه خراب میکنه کار رو. لذا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، دلیل مجمل میشه. حالا به سراغ متصل توضیح بدیم. پس این متصل واضح قدم اول جان خطاب مجمل میشه، یا باید ببینیم دلیل اجتهادی حاکم داریم بازم که مراجعه به عام فوقانی مثلا بکنیم، یا اگر نداشتیم خود دیگه نوبت به اصول اولیه باید برسه. قاعدتا به خاطر اینکه
ظهور نداریم
جان
نداریم
دیگه، نه قدر متیقن به دردمون نمیخوره اینجا، چه دوران بین اقل و اکثر باشه چه متباین باشه به درد ما نمیخوره، چون مخصص تو آره، یعنی در واقع حاکم ما همون ملاک اولیمون تفکیک بین متصل و منفصله. خب اما در مخصص منفصل میفرمان حکم متباین با اقل و اکثر فرق داره. دوستان دقت کنید، حالا چرا فرق داره؟ میفرمان در اقل و اکثر، اقل و اکثر یه قدر متیقن داره دیگه. دوستان دقت کنید، دوباره برگردیم سر مدار حجیت ظهور بر طبق نظر عقلا. دوستان خواهش میکنم حواسا اینجا، میفرمایند که عقلا مدار حجیت اصالت ظهورشون چی بود؟ از کجا اومدن سراغ اون سیستم؟ عقلا گفتن که آقا یه خطابی وقتی از جانب یه متکلم میرسید، متکلمم جاد بود، در مقام بیان بود، چه بود چه بود، اینا رو برای ما شرط کردن، پس متکلم واقعا قاصد اون معناه، لذا با اون معنا ما میتونیم بر متکلم احتجاج کنیم، متکلمم بر سام احتجاج. اینطوری ما حرکت کردیم تو اثارات زیر. حالا متکلم یا عامی القا کرد، عام اومد، هنوز مخصصی هم وجود، جمله تمام شد، عام تمام شد. خب ما میگیم اینجا خب ظهور اولیه ای داره. خب خیلی زیبای سبحانی اینو در الموجز در حجیت ظواهر توضیح داد براتون، آدرس بدن دوباره برید نگاه کنید اونجا رو، حتما برید نگاه کنید اینجا. اگر دوستان دقت کنید، اگر متکلم که این جمله رو گفت و این جمله تمام شد، من محیط این جمله رو محیط خطابای دوستانه دیدم، همین محاورات متعارف بین خودمون، یا مثل رابطه مولا و عبدش دیدم که الان عبد ایستاده جلوی مولا، مولا مشافهتا داره تکلیفشو بهش میگه. اینجا خب تا جمله تمام شد مخاطب شروع میکنه انجام، عبده میگه بعث المولا، مولا میشه میره انجام بده. لذا اینجا اصلا دیگه مجالی برای تخصیص وجود هم پا میگیره، کار شروع میکنه. و چرا ما اینجا میایم میگیم که ظهور داریم اما حجیتش الان تابع فحص ماه؟ چون محیط ما محیط خطاب محاورات طرفینیه، با این ضوابط خاص نیست. چون اینطوری نیست که بازم همین ظرفی که الان ما توشیم خودش یه ظرف عقلاییه، در محیط‌های عقلایی ظرف این چهنی هم هست که اول مثلا اراده جدی به اینه که اول من عامشو بگم بعد تفسیر بزنم بهش، بلا اگه بخوام بیام حکم هر کدوم و هر واقعه رو یکی یکی بیان کنم کثرت این احکام میره بالا، زیاد میشن عددا. لذا الان خود این ظرف عقلاییه که اول قانون رو بگم بعد بیام تفسیرهاشو بزنم، خودش ظرف عقلاییه. همین ظرف عقلا قرینه شد بر این که بگن متکلم عامو که بیان کرد شوخی نکرد، بیانش کرد. اما تو این ظرف عامی که واقعا متکلم گفتتش بهش عمل نمیشه تا موقعی که تفسیرهاش دیده بشه، مخصصاتش دیده بشه. بازم این قانون عقلاه، عقلا توی یه ظرف اونطوری حکم میکنن، توی یه ظرف دوتاش هم عقلاییه. هیچ ما عجیب خودمون چیزی نذاشتیم اینجا. شارع هم داره الان منهج العقلا حرکت میکنه تو خطابش. خب حالا که اینطوری شد اینجا در این ظرف، میخوام ظرف رو دقت کنید، تو این ظرف وقتی من میام مخصصی به کار میبرم، تفسره ای به کار میبرم، این تفسره بعد از انعقاد ظهور اون قانون کلی در مفاد خودش میخواد بیاد یه ادعی رو از تحت اون خارج کنه. درست شد؟ خاصیتش اینه. دوستان عزیز خواهش میکنم دقت کنید، یه مقدار اینجا عبارت امام مصطفی مجمله، قشنگ گفته ها، اما هنوز مجمله، بعدن اینجا به دست امام و بعدیا خوب پخته شده. یه حقا شفتش مال آخونده، آخون اینا رو شفت ریزی کرده، بزرفشانی کرده، بعدن همینطور رشد کرده تا رسیده به عصر معاصرمون که مرحوم حضرت آیت سبحانی، مرحوم آیت فاضل مفصل اینجا تحقیق کردن کارو. اما شما الان دقت کنید سازمانو دوباره. پس ما عاممون رو واقعا متکلم گفته، واقعا هم تو عام اراده وجود داره، اما چون تو این ظرف عام خواسته، تو این ظرف عمل علی طبق عام میمونه تا موقعی که تفسیرها دیده بشه. پس یه مقداری دقت کنید، این چیزی که قبلا ما یواشکی هی ازش میگذشتیم، هی میگفتیم تو آن فقط اراده استعمال داریم، اراده جدی مال بعد از خواسته، یه اراده استعمالی کل عدم نیست، هیچی نیست، واقعا گفتتش لحظه یک که داشت میگه حواسش هست داره چی میگه، اصلا این ظرف مال این کاره که اول من قانونو بگم بعد تفسیرهاش رو بیان کنم. لذا اراده استعمال سوری نبینید، بازی نبینیدش، ارزش عقلایی داره این کار. خب حالا که اینطوری شد، پس عام ظهور اولیش منعقد میشه در مفاد خودش، جمله تمام ظهور پیدا کرد، هر جمله ظهور خاص خودشو داره. بعد خاص میاد از تحت عام اخراج کنه یه ادعی رو، تفسره میاد ضوابط مشخص کنه. حالا عقلا در این سیستم در اینجا اینطوری عمل میکنن، هر جایی که تفسره ما یه سری از خصوصیات رو مشخصا داد، یه سری افراد رو متیقنن خارج کرد، ها، تو مابقی که شک کردیم، دوباره بین عقل و اکثر دیگه، یه عده رو از تحت آم قطعا خارج کرد، یه عده مشکوک کرد. این مشکوک ها در واقع اینطوری بوده، هم مشکوک ما هم این قطعی الخروج ها اول شطر آم گرفته شد، شما اومدی با مخصص یه عده رو خارج کردی، زورت رسید، لذا شما اولش گفتی یه تعارضی دارم، اون تعارض غیر مستقره، چرا خاص و مقدم کردم و اخراج کردم؟ گفتم تقدیم از هر بر ظاهر جمع بین و دلیل اینه که طرح هیچ کدومم لازم نمیاد، به هر دو هم دارم عمل میکنم. پس اول چطر آم همه رو گرفت، بعد یه عده ای رو از تحت آم تو با مخصص خارج کردی، حالا عده دوم موندن مشکوک که از تحت آم خارج شدن یا خارج نشدن. خواسته تو اینجا دیگه اثریتی خونه داره، اینا برمیدارم به ظهور آم، چون آم گرفته بودشون، نه اینکه مخصص ما اینا رو خارج کرد. دوستان خوب تصویر رو دقت کنید، نه اینکه مخصص خارجش کرد از تحت آم اما خودش نتونست بگیرتش، نه، اینا تحت آم بودن، مخصص خواب خارج کن نتونست. ببینید فرق بذارید بینه که مخصص اینا رو خارج کنه و بعد خودش بتونه بپذیره یا نتونه. یه جاهای مخصص خارجشون میکنه، ظهور آم رو میزنی کنار اما خودش هم نمیتونه بگیره، چون بنزینش تموم میشه دیگه میمونه. یه جاهایی نه، مخصص میگیرتشون واقعا. الان ما داریم میگیم مخصص ما یه قطعی الخروج داره که گرفتشون از تحت آب چنگک زد درشون داشت اردشون بیرون نجاتشون داد اینا، یه عده دیگه ای داریم که مشکوکن مخصص بتونه بگیرتشون. اینجا که مخصص نمیگیرتشون، عقلا بیانی رو که در مخصص متکلم ما در ناحیه مخصص داره نسبت به این فرد مشکوک بیان واصل نمیدونن، لذا حجیتی براش قائل نیستن. همین که این افتاد دیگه تعارض بین ظهورین هم نیست، دیگه نمیگیم الان ما دوتا ظاهر داریم، دوتا حجت داریم تقدیم از هر بر نسبت به فرد مشکوک، لیسه بیانن و لیسه لیسه به حجته آمن که گرفته بودشون تمام میشه کن. این قصه عقل و اکثر اکثر میره تحت آم میمونه، یعنی بود مخصص نتونست خارجش کنه تمام کنم در گوش میدم. یه لحظه میخوام با همین ذهنتون بیاد جلو. دوستان خواهش میکنم با این توضیحاتی که دارم میدم، اینا یه مقدارش من دارم توضیحات تو عبارت نیست، فحوای عبارت، ملاکش ملاک عبارت اینه، اما دیگه ملاک آقای مظفر توضیح نداده، جوابو داده فقط. خب الان بریم سراغ متباینین. تو متباینین آقای مظفر میگه حالا بیستیم، دوستان دقت کنید، تو متباینه ما اگر ببینیم مثل مثال قبلیمون چی بود، احسن الظن الا به خالص، حالا البته این جمله متصله بود شما جداش بکنید، احسن الظن ها بعد بیا اوت خالد رو استثناء بکن، جدا بگیرش متصل بگیرش. اینجا قرار شد مخصص من مردد باشه بین متباینه، نمیدونم اینه نمیدونم اون. آقای مظفر میگه که اینجا اجمال خاص، اجمال عام و مجمل میکنه برام. چرا مجمل میکنه؟ دقیق میشید دوباره. اجمال خاص، سوال اومد به ذهنتون سوالو بذارید کنار، خواهش میکنم اول سه رو تا آخر بگیرید، بعد اگه چیزی اومد به ذهنتون بذارید بعدن. آقای مظفر میگه اجمال خاصش عام و مجمل میکنه. چرا مجمل میکنه؟ چون ما دو تا دلیل داریم، این دلیلین صادرین من متکلمه، ما صدورش رو قطعی میدونیم از متکلم صادر شده، اگه شاکری بان باشه اگه از متکلم صادر شده قطعا. پس ما نتیجه دلیل خاص فرقم اینه، فرضم اینه که خواسته من حکمش با حکم آن فرق داره ها. او به من گفته احسن الظن، ای گفته لا تحسن خالده، لا تحسن الظن به خالده ها. پس من میدونم مولای من الان قطعا یه کسی به نام خالد از اینجا که اراده کرده که این حسن الظن کسی بهش نداشت باشه، قطعا میدونم ایتی که من شک ندارم ها، میدونم قطعا مولای من اینو خواست، علم اجمال، یعنی قطع دارم که خارج شده اما نمیدونم کیه، چون خالد برام مشخص نیست، نمیدونم این خالد ابن سعد، خالد ابن بکر مثلا نمیدونم، اما قطعا میدونم یک کسی المسما به خالد اینجا هست که مولا اراده کرده که اکرام نشده. درست شد؟ خب حالا که اینطوری شد چیکار می‌خوای بکنیم اینجا؟ آقای مظفر میگه پس شما نمیتونید بگید که چون مخصص من مجمل حمد میمونن تحت آن، چون این مخالفت با علم اجمالیته، چون قاطعی که الان مولای تو نمیخواد خالد اکرام بشه، نمیخواد حسن زن کسی بهش داشته باشه، واقعا نمیخواد، اما نمیدونم خالد بکر یا خالد بن سعد، ایتی کش نمیدونم. خب همین جواب مظفر جواب به این مبنایی میده. یه عده گفتن آقا ما اینجا اول در واقع اسارات العموم خالد بن سعد رو میگیره، اسارات العموم خالد بن بکر هم میگیره ها، بعد ما تعارض داریم تساقط داریم، نوبت میرسه به در واقع اجمال کار، ما میمونیم پشت دست. یه عده ایطوری حرکت کردن. آقای مظفر میگه نه اصلا ما نیاز نداریم از این حرفا بزنیم، ما الان واقعا یه علم اجمالی داریم، یعنی قاطعیم که مولای من نخواست خالد اکرام بشه، حسن زن بشه داشته باشیم، علم اجمالی حجیتش ذاتیه، قبلا هم براتون گفتم قطع حجیتش ذاتیه، حجیت این که الان من متعلقش برام مشکوکه دلیل نمیشه که من از قطعم بگذرم. قطع حجیتش ذاتی، اصلا کسی حجیتش نگر، خودی حجیت ذاتی داره. علم اجمالی دارم که الان قطعا خالد رو مولا نمیخواد کسی حسن ظنش داشته باشه، لذا علم اجمالی مانع میشه که من بخوام با اصالت العموم کار بکنم. اصالت العموم دلیل لفظیه قبول، اما علم اجمالی دارم به خلافش. علم اجمالی جلوی انعقاد اصالت العموم رو میگیره. دوستان پس دقت کنید، نه اینکه متباینین به ماه و متباینین شبهه مفهومیه که من اومد جلوی علم اجمالی میگرفت، نه، جلوی اصالت العموم میگرفت. که کسی میگه که آقا خب چرا همین حرف شما توی اقل و اکثر نمیزنی؟ چرا اقل و اکثر مثل متباینین نکنی یا متباینین رو مثل اقل و اکثر نکنی؟ خب مخصص منفصل ملاک واحده دیگه، لا فرق بین اقل و اکثر و بین متباین، میگیم نه فرق. این که مخصص منفصل درست، از متصل جدا کردی، اما الان این مخصص منفصل فرقی است بین متباینین و اقل و اکثرش. تو اقل و اکثرش علم اجمالی محقق نمیشه، او طرف در ظرف خطابات این چنینی که اقلا دارن کارشون رو را میندازن، اما اینجا تو متباینه علم اجمالی محقق میشه، مانع اساس العموم میشه. پس اینجا یه حد وسط داره، اونجا یه حد. بله، ظرف انعقاد علم اجمالی متباینه، لذا من باید تفکیک بین متباینه و اقل اکثر کردم، اما مانعم صرف متباینه نیست، این مسئله انعقاد علم اجمالیه.
نهایتاً چی میشه؟
جا اجمال ایجاد میشه. حالا باید ببینیم موضع امرو باید اصول عملی معلوم بکنیم. البته ممکن همینجا من یه عام فوقانی داشته باشم. دوستان خواهش میکنم این تیکر دوباره تصویر کنید، یه عام فوقانی قبلا تو موجز توضیح دادم، الانم بگید گاهی اوقات ادله لفظی طولیه، بیشتر نیست که من یه دلیل داشته باشم بر مثلا یه عامی داشته باشم که بر خاص مقدم باشه، ممکنه مجموعه عام و خاصم تحت یه عام فوقانی دیگه باشه. گاهی اوقات اینطوریه، یه عام فوقانی داره، این عام بعدی در واقع مخصصیه برای او، اما خودش عامه، دوباره خودش یه مخصص ممکنه بخوره، یعنی ممکنه دلیل اجتهادی فوقانی دیگه ای وجود داشته باشه. بله، اگه دلیل اجتهادی بود به اون عمل میکنه. یا مثلا ممکنه در باب تزاهم باشن اینا، در باب تزاهم من یه دلیل اجتهادی دارم، اینجا این دلیل اجتهادی وقتی از کار افتاد خب این میره مزاحم ساقط میشه، مزاحم ساقط میشه، دلیل قبلی میاد سر جا خودش میشینه، دوباره با اون کار میکنه. حواستون رو بدید ها، الان ما مثلا مثال براتون بزنم، مثال فقهی براتون بزنم که لمس کنید. آقا ما تو عالم فقه یه قانونی داریم، احل الله البيع الا، یه دو تا مورد استثنا مثلا داره، درست شد؟ حالا اگر مستثنیات حلیت بیع مستثنیاتش در شبه مفهومی اینطوری داشته باشیم، درست شد؟ مخصص باعث بشه که احل الله البيع تو هم مجبر بشه. حالا احل الله البيع عام یا مطلقه بعدا باید رسیدگی کنیم، بعدا باید رسیده کنه، اما فعلا حالا میخوام تصویر بکنی مسئله عام فوقانی رو تو همه ابواب مباحث لفظی ما وجود داره ها. من احل الله البه شک کردم که آقا الان این مخصص حکم اجمال اشتراک کرده، احل الله البه من خراب کرد، ولی من با احل الله البه نمیتونم حلیت برای کل فردن از بی داشته باشم، دلیلم خراب شد. شد یا نشد؟ میگم خراب شد. حالا چیکار کنیم؟ فقها هم میگن آقا به اینجا بی نداری دیگه، نداشته باش، هیچ مشکل نداری، مثلا بی نمیخواد. ما میگه پا حلیتی چه کار کنم؟ حل لال بی میگه نه، اوفو بالعقودی داشتیم ما، ای عرفن عقد خواهد، بی نیست، شک کم داری، عقد خواهد، از باب اوفو بالعقود حجیه چه درست میکنی؟ میگه من بعدا انشاءالله در باب اجاره، در باب اجاره خب من عقد ممکنه کسی یه کسی بگه اجاره هم بیه،
دلیل فوقانی
نشده، نه 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 همین دارم میگم، دلیل فوقانی نه همین،
نه دیگه مثلا دلیل فوقانی اینطوره بگیم که مثلا خدا گفته که کل شیء لکه حلال، اینجا که شک میکنیم باید به اون
نه، این که اصل عملیه خراب شد. میخوام اصل عملی رو جداتون کنم از اصل عملی. نه بله، اما با همون ملاک میتونم بیام اینو حل کنم، میشه دلیل فقهانی من، یعنی دلیل اجتهادی که این دلیل اجتهادی به موضوعهی به محموله میتونه اینجا رو شامل بشه، مشکل من حل کنه برام. من میخوام قطبشو بدونم دیگه.
ملاکشون
دارم عدول میکنم ازش. شما میگی من میگم عام خاص من مجمل شد. بله مجمل شد، اما حالا رجوع به اصل عملی کنم میگم گاهی اوقات دلیل اجتهادی فوقانی دارم من. عام فوقانی که میگم نه عام یعنی قانون عام خاص، ممکن یکیش عام خاص باشه. دلیل اجتهادی فوقانی من تفصیلا حل میکنم. مثلا الان من یه عفو بالعقودی دارم، الان نمیدونم این عقد من بیعه غیر به اصلا آقا یه عقدیه، یک چیز عجیب غریبیه که عقلا هم هنوز اسمی براش اختراع نمیدونم چیه، بلدش نیستم والله بلدش نیستم. فرضاً از این که بدونم تو زمان شارع مقدس بوده یا تو زمان شارع مقدس نبود، مثل یه بچه‌ای که از مثلا یه حیوانی با یه حیوان دیگه با هم دیگه آمیزش کنن یه بچه متولد بشه که هیچ نه شکل اون نه شکل اینه. الان یه بیعی من یه عقدی اینجا تحقق پیدا کرده در ظرف عقلا، نه اینه نه اونه، چه کارش کنم من؟ میگن آقا عفو بالعقودی داری. لذا وقتی عفو بالعقود یه چیزی که عجیب غریبه رو گرفت، ما نحن فی تو رو هم میگیره و کار تو رو هم میدازه برم. دیگه اصل عملی هم نمیخوام، بعد برم موزه هم تو اصل عملی معلوم کنم. نه میاد انشاءالله آقای مظفر ذیل بحث بعدیمون اصل عملی رو مطرح میکنه. پس دوستان تصویر شد مسئله؟ حالا بریم عبارت بخونیم. الدوران فی شبهة المفهومية تارة یکون بین الاقل و الاکثر کالمثال الاول. مثال اول چی بود؟ همون تغییر. فإن الامر دائر فی بین تخصیص خصوص تغییر الحسی او نه خصوص تغییر تقدیری ها، نه یعم التقدیری. اگر خصوص تقدیر شد میشه متباینین ها، حواستونه بدید ایو انه. و اخرى یکون بین المتباینین که مثال ثانی همون احسن الزن، فان الامر دائر فی بین تخصیص خالد ابن بک و خالد بین خالد ابن سعد ولا قدر متيقن فی البيع، ما قدر متيقنیم نداریم اینجا. ثم علت کل من التقدیرین حق ای تقدیرها رو ما بگیریم، اما ان یکون المخصص متصلا او منفصلا والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الاقسام الاربعه في الجمله. چرا میگه فل جمله؟ چون چهار قسم واقعا حکم جدا نداره، ما تو متصل دو تاش یه حکم داره برام، مثلا فل جمله اینا اثر دارن تو مانند رفع این دو جهت تقسیم. فلنذكرها بالتفصيل. یک فيما اذا كان المخصص متصلا سواء كان الدوران في بين الاقل والاكثر، یک او بين المتباينين دو، فان الحق فيه ان اجمال المخصص يسري الى الان مخصص عام خراب میکنه. ای انه لا يمكن التمسك باصاله العموم لادخال المشكوك في حكم العام، اصالت العموم نمیتونه فرد مشکوك رو تحت عام ببره. و هو واضح. چرا؟ على ما ذكرنا سابقا من ان المخصص المتصل من نوع قرينه الكلام المتصله، فلا ينعقد للعام ظهور الا فيما عدا الخاص. عام ظهوری نداره مگر اینکه خاص اول جدا بشه. فاذا كان الخاص مجملا، وقتی اون مجمل شد عام من مجمل میکنه سرا اجمالو الالعام، چون عام نمیاد تا خاص تمام بشه، خاص بچه ها خود چه ببره، وقتی برد بعد عام میاد بقیه بچه ها رو جمع میکنه میبره با خودش. حالا این خاصه نتونست بچه ها رو ببره، خب میمونه عام من میمونه درش میکنه، این ظهورش قوی تره دیگه، خاصه اقدمه اقوا میست چش میگه میذارم بیا داخل برو بیرون، من اخو نتونستم ببرم کسیه هیچ حق نداره تمام شد. فاذا كان الخاص مجملا سرا اجمالو الالعام لان ما عدا الخاص غير معلومه، چون عام میخواد معدا رو ببره، معدا که نمیدونیم کیه. فلا ینعقد للعام ظهور فیما لم یعلم خروجه عن عنوان الخاص. دوستان سر این جمله فلا ینعقد فکر بکنید. جان فلا ینعقد للعام ظهور، نه فیما هم درسته، فیما لم یعلم خروجه عن عنوان الخاص. نه فیها هم میشه درستش کرد، اما فیما بهتر. فیها هم درسته، فیها هم در ما عدایی نداریم که ظهور داشته باشه، فیها درسته، فیما هم درسته، مشکل نداره. فد دوران بین الاقل و الاکثر اذا کان المخصص منفصلا فان الحق فی ان اجمال الخاص لا یسری الا الان، اجمال خاص با عام سرایت نمی کنه. چرا؟ ای انه یصح التمسک باصاله العموم لادخال ما عدا الاقل فی حکم الان. برای داخل کردن غیر از عقل در حکم عام، یعنی اکثر در حکم عام داخل میکنیم یا صح التمسک. چرا؟ ول حجت فیه واضحتون، واضحتون یه همه توضیح داره. آقای مظفر دیگه نگفته ملاکشو، یعنی اون ملاکی که اگر اون توضیح دادیم نگفته، چون همه بدیهی گرفتن ماجرا رو. دوستان اینجا او جاهایی که نه بنا او خلا واضحه، میگن واضحه، قبلا هم گفتیمش تو اول اصالت و ظهور، بعدا انشاءالله در حجیت زواهر دوباره توضیحش میدیم، واضحه دیگه. حالا که همین واضحه، بعدا پدرمون رو در میاره. حالا ببین، حالا والحجت فی واضحه بناء علی ما تقدم فی الفصل الثانی. من با این توضیحی که دادم بین متباینین و اقل و اکثر، قریب 4-5 تا اشکال اساسی که اینجا بوده جواب دادم، 4-5 تا رو جواب دادم. اما با این بیانم که اشکالات به نظرم آبکی جواب داشت، آبکی هم نیستن انصافا، عده قائلن به او اشکالات، حالا جوابشون دادیم، اما یه دو تا اشکال اساسی مونده ته کار. حالا فکر بکنید ببینیم، هم اونا رو پیدا بکنید که چی بودن و جوابشون دادیم، هم ببینید چیا میمونه آخرش. بناءً على ما تقدم في الفصل الثاني من أن العام المخصص بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم، عامی که تخصیص یافته با مخصص منفصل ظهور عمومشو داره. و اذا كان يقدم عليه الخاص يقدم على عام، خاص ما فمن باب تقديم اول حجته. گفتم بذارید از هر ورزا رو ببینید، همه حرفای اونجا رو داریم میزنیم. فاذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن منه، خاص مجمل شد نسبت به زائد بر قدر متيقن، فلا يكون حجتا في الزائد، عام که خاص حجت نیست. چرا؟ چون حسب فرض مجملون لا ظهور للخاص في زائد بر قدر متيقن. حالا که اینطوری شد، خاصه اکار افتاد، خاصه که اکار افتاد، من یه حجت دیگه بیشتر ندارم، اونم عامه. به انما تنحصر حجیته و حجیت خاص به قدر متیقن و هو الاخر. حالا که خاص اکار افتاد، فکیفه یزاحم العام، خاص چجوری مزاحمت با عام کنه؟ فکیفه یزاحم الخاص و العامه، ها؟ اون عامی که منعقد ظهوره فی الشمول لجمیع افراده، عامی که ظهورش در همه افراد درست شد، التی منها من الافراد القدر المتیقن من الخاص، حتی قدر متیقن از خاصم تو عام بود، و منها از اون افراد قدر زائد بر قدر متیقن، المشکوک دخول این زائد در خاص. خب فاذا خرج القدر المتيقن بحجه اقوى من العام، قدر متيقن که خارج شد، يبقى القدر الزائد، قدر زائد هم باقی مون، لا مزاحم له حجيه العام و ظهور العام مفي. چرا؟ دوستان همینجا بگید، چون بیان مجمل نسبت به محل اجمال ليس بيانا واصلا، پس حجیت ظهور هم شامل این مورد نمیشه، پس خاصا حجیتی اینجا نداره. حالا که حجیت نداره، من یه حجت بیشتر ندارم، اونم مسائل عمومه، کارش رو میدم. اما فی الدوران بین المتباینین اذا کان المخصص منفصلا، نمیدونم ضابطی اصول عملی فعلا ازم نپرسید. اصول
بیان واصل نداریم، فایده زراعت
نه همیشه
اونجا میگوزی، هر موقع ما براعت، یعنی هر موقع که براعت،
اگه حاکم در وادی، اگه گفتیم که بیان عام به فوقانی میگیرتش، حاکم در وادی امتصال عقله، عقل که به احتیاط میکنه. بیان واصل وقتی نداشته باشیم، یعنی بیان نداریم، هیچ بیان نداریم، یعنی چکه در اصل تکلیفه، یا بیانی بوده که اینو بگیره، لذا به ایراحتی نمیشه حد زد. اینو همون جاییه که میگم بدیهی نباید بگیریمش، مثلا میگم بیان واصل نداریم، پس حالا که نه، به ایراحتی نیست، لذا فردا آخون یقه هممونه میگیریم، یا چی گفت؟ کی گفته بیان واصل نداریم؟ برای نداریم، من نوکرتم، نداریم، اون شکل در محصل برو احتیاط کو بینم، میبرت توی باقی باقستونی، حالا این راست میگی بیا بیرون محکم ها، یعنی به این راحتی کار حل نمیشه. خلاصه برای همین میگم حالا فعلا بذارید، چون آقای مظفرم حرفاش این ور اونور داره زیاد تو اصول عملیه. فان الحق في ان اجمال الخاص يفري الى العام، اجمال خاص اجمال عام رو میاره. چرا؟ که المخصص المتصل، یا آقای دادخواه من باید بیارم جلو بشونه، لان المفروض حصول العلم الاجمالی به تخصیص واقعا، یا خودم بیام پیشت بشینم، اونم لان المفروض، آقای عبارت بخونید، لان المفروض حصول العلم الاجمالی به تخصیص واقعا و ان تردد بین شیئا، ما قطعا تخصیص رو میدونیم، ولو اینکه تردد بین شیئین داریم در مخصص، فیش خطول عموم عن الحجیه فی کل واحد منهما، تو هم دوتاشون دیگه عام میفته اکا. ول فرق بینه و بین المخصص المتصل المجمل. حالا فرق اینجا با متصل چی بود؟ انه فی المتصل یرتفع ظهور الکلام فی العموم رأسه، تو متصل عام ظهور نداشت، و فی المنفصل المردد بین المتقاین ترتفع حجیت این ظهور و امکان از ظهور البدوی للعموم باقی ها. فلا یمکن التمسک بازم به اصالت العلوم عموم فی احد المردده، بازم حجیت که نداره نمیتونی تمسک کنی. بل لو فرض ان اصالت العموم تجری بالقیاس الى احدهما فهی تجری اصالت العموم بالقیاس الى الاخر. دوستان یه چرد قشنگ میگه، میگه آقا خالد ابن سعد خالد ابن بکر اصالت العموم یه بار میاد خالد ابن سعد رو میگیره، یه بار میاد خالد ابن بکر رو میگیره. اگر ما دوتاشو با اصالت العموم حل کردیم، خب این طرف من خوب میدونم قطعا یه خالدی اینجا بود، یکی ای دوتا که نباید احسان حسن زندی بهش میبود، قطعا خب این تیکره میدونم، میشه مخالفت با علم اجمالی. بل لو فرضه بازم تجری بالقیاس الی الاخر و لا یمکن جریانهما معا لخروج احدهما عن العموم، قطعا قطعا یکیش باید خارج بشه. فی تعارضان و یتساقطان و امکان الحق ان حق چیه؟ ما اصلا تعارض و تساقط نمیخوام، ان نفس وجود العلم الاجمالی یمنع من جریان اصالت العموم فی کل منهما رأسا، چون علم اجمالی حجته، حجیت قطع میگیرتش، اصالت العموم ظواهره، علم اجمالی میزنه پس کله اصالت العموم و ظواهر، چون ظنیه که قطعه، قطع که وقتی اومد نوبت به زنون و اونا که احتمال خلاف داریم نمیرسه، قطع من میاد میسته محکم تمام میکنه کارو. لا انها ان اصالت العموم تجری فیه ما بعد یحصل از تعارض ثم تساقط. این مبنایی ها دوستان که حجیت علم اجمالی بعد از تعارض و تساقطه، یه مبناییه. آقای مظفر داره اینو جواب میده، جوابم از شیخه در واقع. این مسئله که علم اجمالی حجیتش مال خودشه نه مال تعارض و تساقط، از شیخه صلی الله علیه و آله. برید یه فکری بکنید. آفرین آفرین سید بزرگم، برید یه فکری بکنید سر پاراگراف آخر علم اجمالی در کتاب شریف الموجد با توضیحاتی که ما دادیم براتون. فکر ببینید چیکار می‌خواید بکنید، یه فکری بکنید دقیقاً ببینید چیکار می‌خواید.